چندی قبل وقتی فصل جدید فوتبال در اروپا با دیدار سوپر جام بین آتالانتا و رئال مادرید شروع شد، در کنار نبردهای تاکتیکی دو سرمربی و جنگ تکنیکی و فیزیکی ستاره‌های دو تیم، اونچه که جلب توجه می‌کرد حضور پرتعداد ستارگان آفریقایی تبار در ترکیب کهکشانی‌ها بود. در سال‌های اخیر اونقدر که شاهد حضور ستارگان سیاه چرده در فوتبال باشگاهی و ملی اروپا بودیم که دنیای فوتبال فراموش کرده که زمانی چقدر این حضور غریب و پرحاشیه بود. دنیای تراز اول فوتبال زمانی اینگونه بود که به رنگین پوستان فضای حضور درخشش نمیداد. اروین کاستده سیاه پوست، فرزند یک سرباز آمریکایی، قبلا برای وارد شدن به سطح اول فوتبال آلمان در باشگاه بروسیا دورتموند تلاش بسیاری کرده بود، ولی میزان اهانت‌های نژادپرستانه به قدری بود که تصمیم گرفت تنها در بازی‌های خارج از خونه بازی کنه. ساموئل اتوو، ستاره درخشان فوتبال کامرون با سابقه درخشش در رئال و بارسا، در زمان پیوستن به بارسا گفت: من کسی نیستم که بتونه 50 گل به ثمر برسونه، اما مثل یک سیاه‌پوست می‌دوام تا فردا بتونم مثل یک سفیدپوست زندگی کنم. اینها گوشه‌ای از سختی‌های مقابل مرواریدهای سیاه فوتبال بوده و ما در این اپیزود آلبوم فوتبال رو با مرور خاطرات زندگی و تلاش برخی از پیشگامان این عرصه ورق میزنیم. از اولین سیاه‌پوست حرفه‌ای فوتبال انگلیس، از اولین ملی‌پوش سیاه‌پوست انگلستان، از اولین کاپیتان سیاه‌چرده سشیرها و در نهایت از اولین ملی‌پوش آفریقایی تبار آلمان سخن میگیم. از وبگاه اینترنتی طرفداری و از کتاب مردان فوتبال مرحوم صدر هم در تهیه این اپیزود کمک گرفتم. سلام، من کسرا هستم، یک دیوونه فوتبال و در تاریخ فوتبال سفر میکنم و اگه با من همراه باشید مهمترین و خاطر انگیزترین رویدادهای این ورزش رو براتون روایت میکنم. برخی از بهترین بازیکنان تاریخ انگلیس بازیکنان سیاه‌پوست بودند، هرچند دوره‌ای در فوتبال این کشور وجود داشت که در اون به ندرت بازیکنان سیاه‌پوست دیده می‌شدند. از مثال‌های نادر این بازیکنان ویو اندرسون بود که در دهه 80 و 90 میلادی در تیم‌های ناتینگهام فارست، منچستر یونایتد و آرسنال بازی می‌کرد. جان بارنز هم در دوره‌ای مشابه به یک اسطوره در تیم لیورپول تبدیل شد. اما این آرتور وارتونه که از نگاه بسیاری از منتقدان و هواداران فوتبال به عنوان اولین بازیکن حرفه‌ای سیاه‌پوست انگلیس در نظر گرفته میشه. وارتون به عنوان یک دروازه‌بان و گاهن به عنوان یک وینگر در تیم‌های دارلینگتون، پرستون نورثند و شفیلد یونایتد و روترهام یونایتد در اواخر سده 19 میلادی بازی می‌کرد. او در جیمز تاون در آفریقای جنوبی که در اون زمان تحت مالکیت انگلیس بود، در سال 1865 از پدری اسکاتلندی قنایی و از مادری قنایی به دنیا اومد. وارتون در سال 1882 به انگلیس مهاجرت کرد و قصد اصلی او مطالعه و در نهایت تبدیل شدن به یک مبلغ مذهبی بود. اما در نهایت مسیر خودش رو به سمت ورزش هدایت کرد. او دوران فوتبالی خودش رو در دارلینگتون آغاز کرد و بخشی از تیم شکست ناپذیر پرستون در اواخر دهه 1880 بود. اما دوران فوتبالی او تا سال 1889 به طور کامل حرفه‌ای نشده بود. عملکرد او به حدی خوب بود که احتمال دعوت شدنش به تیم ملی انگلیس هم زیاد بود. اما در نهایت وارتون به پایان خوشی در زندگی خودش نرسید و با مجموعه‌ای از بیماری‌ها و در فقر و در سن 65 سالگی در سال 1930 دار فانی و وداع گفت. او با قبری بدون مشخصات و در قبرستان ادینگتون در یورکشایر به خاک سپرده شد. هرچند چندین سال بعد در سال 1997 با پیگیری مؤسسه‌ای که هدف اون دور کردن فوتبال از نجات پرستی بود، برای او سنگ قبری گذاشته شد. وارتون در دوران حیاتش در سطح بین المللی شناخته نشد، اما در سال 2003 به تالار مشاهیر فوتبال انگلیس راه پیدا کرد و در سال 2014 مجسمه‌ای در سنت جورج پارک به یاد او ساخته شد. دیوید شیپشانکس، رئیس پارک سنت جورج که مراسم تندیس رو رهبری می‌کرد، از مشکلاتی که اقلیت‌های قومی تجربه می‌کنن حرف زد و بر لزوم بیان داستان وارتون تاکید کرد. او گفت: ما اغلب صحبت می‌کنیم که امروز چقدر برای جوانان سیاه‌پوست و اقلیت‌های آسیایی سخت است که به مشاغل برتر دست بیابند. بنابراین تصور کنید که در اون زمان چگونه بود. شان کمپل که بنیاد آرتور وارتون رو تأسیس کرد، در مراسم رونمایی از مجسمه حضور داشت و گفت که این یک روز پر افتخاره و خاطر نشان کرد که فوتبال میتونه نقش مهمی در از بین بردن نژاد پرستی ایفا کنه. حالا از این مسئله بگذریم. نکته جالب اینجاست که هرچند وارتون اولین بازیکن حرفه‌ای سیاه‌پوست بود، اما او اولین بازیکن سیاه‌پوست نبود. اندرو واتسون به عنوان یک بازیکن آماتور این افتخار رو در اختیار داشت. او که برای تیم ملی اسکاتلند بازی کرده، حدود یک دهه پیشتر از وارتون در میدان بازی بوده. ویو اندرسون، لوری کانینگهام، اما کلارک و کری دیوید در بین ستارگانی هستند که با پیراهن سشیرها تاریخ سازی کردند. اولین بازیکن سیاه‌پوستی که یک بازی ملی کامل برای انگلیس انجام داد، ویو اندرسون در سال 1978 بود. اندرسون که در ناتینگهام به دنیا اومده بود، 10 سال ابتدایی دوران بازیگریش رو در تیم ناتینگهام فارست سپری کرد و زیر دست برایان کلاف در سال 1974 به تیم اصلی راه پیدا کرد. اندرسون نقش مهمی در صعود این تیم به دسته اول در سال 1977 و همچنین در قهرمانی لیگ در سال بعدش ایفا کرد. مدتی بعد توسط رون گرین‌وود، سرمربی وقت تیم ملی انگلیس، به تیم ملی دعوت شد. دهه 70 میلادی فوتبال انگلیس دوری بسیار چالش برانگیزی برای بازیکنان سیاه‌پوست بود. اندرسون هم از این قاعده مستثنا نبود و به طور مداوم در معرض آزارهای نژادپرستانه هواداران فوتبال بود. او سالها بعد از دوران بازیگریش به رسانه آی تی وی گفت: یادم میاد رفته بودیم به کارلایل. بعد 5 دقیقه رو زمین نشستم. کلاف به هم گفت: فکر میکنم که بهت گفته بودم که خودتو گرم کنی. خب چرا رو زمین نشستی؟ منم گفتم: ببین اینا دارن سیب و گلابی و موز به سمتم پرت میکنن. اونم گفت: برگرد و برام 2 تا گلابی و 1 موز بیار. سپس در رختکن من رو کنار کشید و گفت: اگه اجازه بدی اونا تو رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن، دوران بازیگری بدی خواهی داشت. نگذار هیچگونه رو تو تاثیر بذارن. اندرسون دوران حرفه‌ای بسیار موفقی داشت و زیر نظر برایان کلاف 2 بار پیاپی لیگ قهرمانان اروپا رو برد. اولین بازی که اندرسون در یک تورنمنت معتبر با پیراهن تیم ملی انگلیس انجام داد، با یک برد 2-0 مقابل بلغارستان در مرحله مقدماتی یورو 1980 همراه بود. اندرسون در سال 1984 فارست رو به مقصد آرسنال ترک کرد و 3 سال بعد به اولین خرید سر الکس فرگوسن، سرمربی جدید منچستر یونایتد تبدیل شد. او در طول 10 سال 30 بازی ملی برای انگلیس انجام داد و پیش از بازنشستگی در سال 1995 دوران کوتاهی رو هم در تیم‌های شفیلد ونزدی، بارنزلی و میدلزبرو گذروند. در این 6 باشگاه او با مدال قهرمانی دسته اول، جام حذفی، جام اتحادیه، قهرمانی اروپا و سوپرکاپ اروپا هر آنچه که میشد برد رو به دست آورد تا از این حیث کارنامه موفقی داشته باشه. البته در حالی که اندرسون اولین سیاه‌پوستی بود که برای تیم ملی بزرگسالان انگلیس بازی کرد، اما او تنها پیشگام در این موضوع نبود. در سال 1971 یک گزارشگر بی بی سی لندن فاش کرد که در همون سال بنجامین اودجه تبدیل به اولین مردی شد که به نمایندگی از انگلیس در حضور 70,000 هوادار برای تیم اسکول بویز انگلیس مقابل ایرلند شمالی بازی کرد. چندین دهه قبل از اینکه اندرسون اولین بازی خودش رو در تیم بزرگسالان انجام بده، جک لزلی برای بازی در مقابل جمهوری چک در سال 1925 فراخوانده شد، با این حال که او قبل از انجام اولین بازی خود از تیم کنار گذاشته شد. نکته جالبی که هست اینه که خانواده او بر این باور بودن که دلیل کنار گذاشته شدن او برای این بود که یک مسئول فنی برای دیدن بازی او اومده بود و با دیدن رنگ پوست او و با وجود آمار خوب فنی او را از تیم کنار گذاشت. تصور می شود که اولین زن سیاه پوستی که برای انگلیس بازی کرد اما کلارک متولد لیورپول در سال 1881 بود. کلارک در بازی مقابل اسکاتلند در ادینبورگ بازی کرد. البته اولین زن سیاه پوستی که یک بازی رسمی برای تیم ملی انگلیس کرد کلی دیوید در سال 1982 بود. دیوید در اولین حضورش در ترکیب این تیم دو گل به ثمر رسوند و در نهایت تبدیل به بهترین گلزن این تیم با 44 گل در 82 بازی شد. البته که کلی اسمیت این رکورد رو در سال 2012 به خودش اختصاص داد. کاپیتانی تیم ملی یکی از بزرگترین افتخارات یک بازیکن فوتبال به حساب میاد و به دست آوردنش یک گام رو به جلو در دوران بازیگری هر بازیکنی. در برخی مواقع به بازو آویختن بازوبند کاپیتانی برای یک بازیکن برای اولین بار برای خودش یک لحظه بزرگ در زندگی فوتبالی به حساب میاد. پل اینس در سال 1993 در بازی مقابل آمریکا به اولین کاپیتان سیاه‌پوست تاریخ تیم ملی انگلیس تبدیل شد. در این بازی با غیبت کاپیتان‌های اول و دوم یعنی دیوید سیمن و تونی آدامز انگلیس متحمل شکست 2-0 شد، هرچند که این تنها باخت تیم ملی انگلیس در حضور پل اینس به عنوان کاپیتان در این تیم بود. در اون زمان اینس در عضویت من یونایتد بود و تنها یک سال قبل اولین حضور خودش رو در یک بازی بین‌المللی تجربه کرده بود. در اون زمان با این حجم از توجه غیر منتظره اینس تحت فشار زیادی قرار گرفت. او بعدها به دیلی میل گفت برای من کاپیتان شدن توسط گراهام تیلور گل سرسبد دوران بازیگریم بود، هرچند که در اون زمان این تصمیم زیر سوال رفته بود. من فقط میخواستم کاپیتان تیم ملی انگلیس باشم و دوست نداشتم به خاطر اولین کاپیتان سیاه پوست انگلیس بودن به خاطر آورده بشم، چون خودم اینگونه به موضوع نگاه نمی کردم. بعد از بازی نگاه هم به موضوع عوض شد، چون تعداد زیادی نامه برام اومده بود که در اون مادر و پدرهای بسیاری به من میگفتن که من الهام بخش فرزندانشون شدم و باعث شدم که اونا شغل پیدا کنن یا شروع کنن به فوتبال بازی کردن. نمیدونم که آیا اونا سیاه پوست، سفید یا آسیایی یا هر چیز دیگه ای بودن، ولی این مهم نبود. این برام ارزش بسیاری داشت که الهام بخش بسیاری از افراد شده بودم که حتی یک بار هم ندیده بودمشون. در فوتبال بانوان اولین کاپیتان سیاه‌پوست زن انگلیسی مری فیلیپس بود که انگلیس رو به عنوان کاپیتان در سال 2003 در حالی که در عضویت باشگاه فولهام بود همراهی می‌کرد. او همچنین برای آرسنال، چلسی و میلوال بازی کرد و در نهایت تونست 65 بازی برای تیم ملی بزرگسالان انگلیس انجام بده. فیلیپس بعدها به اسکای اسپورت گفت افتخار بسیار بزرگی بود که تونستم به عنوان کاپیتان تیم ملی انگلیس رو در دفعات بسیاری همراهی کنم. من به اولین بازیکن زنی تبدیل شدم که فرزند داشت و بازی می‌کرد، نه فقط در سطح باشگاهی بلکه حتی در سطح بین‌المللی. آلمان با سابقه تاریخی در بحث نژادپرستی و ضدیت با رنگین پوستان در دوران رایش سوم قطعا جای مساعدی برای فوتبالیست‌های آفریقایی نبود، اما یک نفر بود که این صدر رو شکست. جرالد آساموآ اولین سیاه پوست متولد آفریقاست که برای تیم ملی آلمان بازی کرده و همچنین اولین سیاه پوستیه که در ترکیب آلمان در جام جهانی حضور داشته. آساموآ در شهر مامپونگ غنا به دنیا اومد و بعدها در دهه 90 میلادی به همراه خانواده‌اش به آلمان مهاجرت کرد. 16 ساله بود که در سال 1996 به آکادمی فوتبال هانوفر پیوست و در سال 1999 راهی شالکه شد. در شالکه آساموآ محبوب هواداران شد و این به خاطر کیفیت فنی او در داخل زمین، رفتار مناسبش در خارج از زمین و تأثیرش در موفقیت‌های تیم در نیمه اول سال‌های دهه 2000 بود. آساموآ رابطه خوبی با همبازی‌ها و مربی‌هاش به ویژه هاب استیونز داشت که 3 سال در شالکه تحت هدایت او بازی کرد و این در محبوبیت او بی تأثیر نبود. وقتی در انتهای فصل 2009-2010 از شالکه رفت، رکورد 64 گل و 45 پاس گل در 381 بازی برای شالکه در طول 11 سال حضورش در این باشگاه را از خودش به جا گذاشته بود. 2 قهرمانی پی در پی در جام حذفی آلمان در سالهای 2001 و 2002، 2 قهرمانی در جام اینترتو، 1 قهرمانی در جام اتحادیه فوتبال آلمان در سال 2005 از جمله افتخارات او در ترکیب باشگاه شالکه بود. جام اتحادیه فوتبال آلمان مسابقاتی بود که هر سال قبل از شروع فصل جدید بوندسلیگا با حضور 5 تیم بالای جدول فصل قبل و قهرمان جام حذفی برگزار می‌شد که برگزاری اون تا سال 2007 ادامه داشت و اینتر توتو هم مسابقات اروپایی بود که تا سال 2008 توسط یوفا بین باشگاه‌های اروپایی برگزار می‌شد و قدمت اون به سال 1962 برمیگشت. آساموآ در سال 2001 توسط رودی فولر به تیم ملی آلمان دعوت شد. او اولین بازیکن سیاه‌پوست متولد آفریقاست که به تیم ملی آلمان راه پیدا کرده. البته اروین کاستده و جیمی هارتویک، 2 بازیکن با تبار آفریقایی، قبلا در تیم ملی آلمان بازی کرده بودند، اما اون دوتا در آلمان و از مادرانی آلمانی متولد شده بودند. آساموآ در همون بازی اولین گل ملیش رو به ثمر رسوند و در جام‌های 2002 و 2006 هرچند عمدتاً به عنوان بازیکن ذخیره هم حاضر بود و در 43 بازی ملی 6 گل به نام خودش ثبت کرد. آساموآ درباره جام جهانی 2002 میگه: اولین جام جهانیم در کره و ژاپن، من روی نیمکت نشسته بودم و یک عکاس گفت تو اینجا چیکار می‌کنی؟ من گفتم بازیکنم و او با تعجب گفت تو یک آلمانی هستی؟ دیوانه کننده است. مردم باور نمی‌کردن که یک سیاه‌پوست برای آلمان بازی می‌کنه، ولی حالا می‌بینید که بسیاری از سیاه‌پوست‌ها برای آلمان بازی می‌کنن. او ادامه میده: سیاه‌پوست‌ها در آلمان به من میگن ازت ممنونیم که این کارو انجام دادی. حالا در محل کارم همه من رو قبول می‌کنن. او درباره تبعیض نژادی میگه: من با برخوردهای منفی بسیاری مواجه شدم، ولی دست از تلاش بر نداشتم. متاسفانه تغییر دادن طرز فکر کسانی که بین انسان‌ها تبعیض قائل میشن سخته، اما برای جوانانی که نسل بعدی رو تشکیل میدن هنوز تفکر تبعیض نژادی ندارن. برابری انسان‌ها فارغ از رنگ پوستشان باید سرلوحه زندگیشان شود. این چیزیه که من همیشه برای اون تلاش کردم. در بخش آخر این اپیزود به سراغ کتاب خواندنی جناب صدر میریم. او با قلم جذابش داستان پلنگ موزامبیک در انجدیه رو برای ما این چنین روایت میکنه: اوزبیو، پلنگ موزامبیک در امجدیه. پرده اول. اوزبیو در جام جهانی 1966 برابر پله قرار گرفت. هر دو سیاه بودند و هر دو مهاجم. پله رو مروارد سیاه میخوندن و او رو پلنگ موزامبیک. هر دو به مدد فوتبال خود را از دل فقر و نکبت برکشیده بودند. پله 2 بار جام جهانی رو برده بود و به تکرار قهرمانی میاندیشید. پرتغال بی افتخار به دست پرورده موزامبیکیش در مستعمره هایش دل بسته بود، به اوزبیو. پرتغال و برزیل هم گروه شدند و در مسافه پله و اوزبیو کسی پیروز شد که قرار بود بازنده شود: پلنگ موزامبیک. اوزبیو در دیدار با برزیل دو تا از سه گل تیمش رو زد تا برزیل حذف بشه. طی نبرد پرتغال و کره شمالی در مرحله حذفی نشان داد که نبرد یکتنه یعنی چه. کره ها که در مرحله گروهی ایتالیا رو حذف کرده بودن در گودیسون پارک طی 24 دقیقه سه بار دروازه پرتغال رو به آتش کشیدن و به نظر رسید پرتغال هم مثل ایتالیا راهی خانه خواهد شد. ولی پلنگ موزامبیک آنجا بود تا مأموریت ناممکن رو ممکن سازد. تا جانانه بجنگد و 4 گل بزند. تا پرتغال با پیروزی 5-3 از باطلاق کره رهایی پیدا کنه. تا طوفان زرد رو به نسیم گذرایی بدل سازه. در نبرد نیمه نهایی شخصیت نادیده اوزبیو رو کشف کردیم. انگلیسی ها اعلام کردند که دیدار نیمه نهایی با پرتغال که بر اساس برنامه ریزی قرار بود در گودیسون پارک انجام بشه در ویمبلی برگزار خواهد شد. همان جایی که انگلیس دیدار قبلیش برابر آرژانتین رو برگزار کرده بود. پرتغالی های خسته از نبرد با کره و سفر با قطار به لندن در ویمبلی برابر انگلیس به میدان رفتن و 2 گل از بابی چارلتون خوردن. 8 دقیقه به پایان که داور نقطه پنالتی رو نشون داد و اوزبیو برابر گوردون بنکس قرار گرفت. اوزبیو دروازه بنکس رو باز کرد. دروازه‌ای که تا اون لحظه در مسابقات باز نشده بود. سپس جلو رفت و با بنکس دست داد. دست داد و از او ستایش کرد. ولی با کشیده شدن سوت پایان شروع کرد به گریستن. تصویری که اوزبیو پیراهن قرمزش را بالا برده و اشکهایش را پاک می‌کند از یادمان نرفت. هرگز. پرتغالی‌ها آن دیدار را بازی اشک‌ها می‌خواندند. او در دیدار رده‌بندی که پرتغال 2-1 شوروی را شکست داد، یکی از 2 گل پرتغال را از روی نقطه پنالتی زد و این بار جلو رفت و دستی به سر و گردن لو یاشین، سنگربار افسانه‌ای روس در آخرین تورنمنت بین‌المللی‌اش کشید. او که چنین افتاده و خاکی بازی می‌کرد، بهترین گلزن جام جهانی با 9 گل طی 6 بازی بود. او که چنین از سر تواضع رفتار می‌کرد، 4 سال پیش جام باشگاه‌های اروپا رو در فینال 1962 فتح کرده بود. همان دیداری که بنفیکا 5-3 رئال مادرید افسانه‌ای رو شکست داد و او در مساف با آلفردو دی استفانو، پوشکاش و جنتو 2 گل زد و جام را بالا برد. او که اینچنین فروتنانه برخورد می‌کرد، سال پیش توپ طلای اروپا را گرفته بود. فرهنگ بازی‌های خیابانی زادبومش در تاروپود و وجودش موج می‌زد. هر یک سو یادآور مشتزنی قوی یا دونده چالاک بود و از سوی دیگر ارج می‌نهاد. او اوزبیو بود، مردی که روزگاری 100 متر را در 11 ثانیه می‌دوید. شور مبارزه‌جویی داشت و دریبل‌هایش عالی بود و شوت‌های پای راستش خوفناک. لقب پلنگ زیبنده‌اش بود. او اولین بازیکن آفریقایی تباری بود که در اروپا به پرواز درآمد و درها را برای سایر آفریقایی‌ها گشود. پرده دوم. استادیوم ویمبلی، فینال جام باشگاه‌های اروپا، منچستر یونایتد بنفیکا. عقربه ساعت به دقیقه نزدیک می‌شد. بازی 1-1 بود و او برابر الکس استپنی دروازه‌بان یونایتد قرار گرفت. ضربه‌اش را نواخت. به نظر می‌رسید کار یونایتد تمام شده، ولی استپنی توپ را با خونسردی مهار کرد و بلافاصله اون را به جریان انداخت. یونایتد در وقت اضافه 3 گل زد و بنفیکا 4-1 شکست خورد. پرده سوم. طی سالهای دهه 60 و 70 میلادی تیمهای سرشناسی با بازیکنان معروفشان راهی تهران می شدند. آنهایی که شوق تماشایشان ما را به وجد می آوردند. آنهایی که این پسر بچه رویا زده رو مات می کردند. نامها پرشمار بودند. آنها آمدند و ما با شیفتگی و شوق سکوها را پر کردیم. ولی خیلی هایشان ارج و قرب تماشاگران را حفظ نکردند. زیلر چاق و فربه شده بود و با رفیقش به تهران آمده بود. ستاره های بایرن شب پیش از بازی را تا صبح شب زنده‌داری کرده بودند و 6 گل خوردند. بنکس در تهران اعلام کرد ته تصادف اتومبیلی که برایش رخ داده یکی از چشمانش را از دست داده و با 1 چشم در دروازه ایستاده و آن گل را از مسعود مجدهی خورده. پله میان اونها نمایشی درخور انتظار ارائه داد. ولی تیمی که برابر سانتوس قرار گرفت در غیبت ملی پوشان یک روزه شکل گرفته بود و بویی از جدی بودن نبرده بود. میان همه آن بازیکنان بزرگ یکیشان از ته دل بازی می‌کرد. یکیشان در سفر حرفه‌ای ماند. یکیشان در سفر کم‌فروشی نکرد. یکیشان احترام تماشاگرانش را حفظ کرد. او اوزبیو بود. ستاره تیم ملی پرتغال که در 21 اسفند 1349 در امجدیه با پیراهن بنفیکا برابر پرسپولیس به میدان رفت. هوا سرد بود و آسمان ابری و بارانی، ولی سکوهای امجدیه پر شده بود برای تماشایش. بلیط ها یکی دو روز پیش در بانک ها به فروش رفته بود. روی نیمکت بنفیکا جیمی هیگن مربی بزرگ بریتانیایی نشسته بود. نیمه اول بدون گل سپری شد با نبردهای درگیرانه، بیان که پرتغالی ها ایرانی ها را حقیر انگارند. جعفر کاشانی و عزت وطنخواه پلنگ موزامبیک و آرتور جورج را مهار کردند. کاشانی همه توپایی را که با پاسهای بلند برای پلنگ موزامبیکی ارسال شد هوشیارانه دفع کرد. آنتونیو سیموئز هافبک چپ معجزه‌گر و بازیساز تیم در بند اصغر ادیبی و فریدون موینی گرفتار آمد. اوزبیو برای تغییر روند بازی جان کند، جابجا شد و عقب رفت به کرانه ها، بیقرار شد، ناآرام. او بود که ناگهان همه چیز رو 14 دقیقه به پایان دگرگون کرد. پلنگ موزامبیک توپ رو پس از 1-2 سری با دیامونتینو گوشه چپ از پشت محوطه جریمه با پرش بلندی مهار کرد و با شوت برقاسایش دروازه عزیز اصلی رو گشود. گلی یادآور بهترین گل‌هایش، گلی مهارناپذیر. او پس از گشودن دروازه پرسپولیس از ته دل فریاد زد و از شادی به هوا پرید. با مشتای گری کردش به سوی 10-20 نفری که با پرچم‌های سبز و قرمز پرتغال زیر جایگاه نشسته بودند دوید تا پاسخ تشویق‌هایشان را بدهد. تا بگوید برای تفریح و راه رفتن به تهران نیامده. پرسپولیسیا برایش به پا خواسته و هورا کشیدند. ویتور مارتینز و آرتور خورخه بلافاصله دو بار دیگر دروازه پرسپولیس را باز کردند و خورخه در واپسین ثانیه ها گل چهارم را هم زد. بنفیکا 4 پرسپولیس 0. اوزبیو با همان وقاری در امجدیه بازی کرد که در جام جهانی برابر بنکس و یاشین بازی کرده بود. با همان شوری میدوید که در فینال جام باشگاه‌های اروپا برابر رئال دویده بود. در پایان بازی با همان احترامی با پرسپولیسیا دست داد که در پایان فینال اروپایی با منچستری ها دست داده بود. امجدیه 21 اسفند 1349 را فراموش نکردیم. هرگز. وقتی اوزبیو درگذشت، پرتغال گریست. سفری که از موزامبیک 1945 آغاز شده بود، در پرتغال 2014 به پایان رسید. سفری طولانی و پرخاطره. سفری توام با عشق، سفری برای چنگ زدن به دلها، سفری که چند روزی از آن در تهران سپری شد. و در اینجا به پایان 19 قسمت از پادکست آلبوم فوتبال رسیدیم. از شما که من رو تا اینجا همراهی کردین سپاس میگذارم و بابت این وقفه هم عذرخواهی میکنم و تا اپیزود بعد خدا نگهدار.